بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو جعفر الباقر علیه الصلاه والسلام: علیکم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث واداء الامانه الى من ائتمنكم عليها برن کان او فاجرا فلو ان قاتل علی ابن ابی طالب علیه السلام ائتمنی على امانت لعدیتها الی. در آستانه شهادت امام باقر علیه السلام قرار داریم. بحث رو با حدیثی از این امام همام زینت بدیم و تبرک بدیم. حدیث در کتاب تحف العقول: امام در این حدیث چهار وظیفه رو متوجه من و شما می کنند. اول می‌فرمایند علیکم بالورع. ورع یعنی ایجاد یک حالت انسان در خودش ایجاد کنه که نسبت به محرمات بتونه خودداری کنه. ایجاد حالتی که انسان با اون حالت در مقابل حرام خودداری کنه میگن ورع. دوم ول اجتهاد، تلاش، کوشش. خب تلاش کنه انسان که واجبات رو انجام بده، تلاش کنه آشنا به دین بشه، تلاش کنه دین خدا رو به مردم برساند. همه اینها در اجتهاد جا میگیره. علیکم بالورع والاجتهاد. سوم و صدق الحدیث، انسان راست گفتار باشه، بدون قل و قش باشه. شاید این رو برخی ها یک محمدت اخلاقی فکر کنن، یک خصال اخلاقی که نه واجب باشه نه ضدش مثلا حرام باشه، ولی به هر حال امام میفرمایند شما باید این حالت رو در خودتون ایجاد کنید یا این عمل رو داشته باشید. و اداء الامانه الى من ائتمنکم علیها. اگر امانتی دست شما داده شد، این امانت رو به صاحبش برگردونید. برن کان او فاجرا، چه صاحب امانت نیکوکار باشه چه فاجر باشه، چه صالح باشه چه طالح باشه. بعدم فرمودن اگر قاتل علی ابن ابی طالب ابن ملجم شمشیرش رو یا هر چیز دیگر رو اطلاق داره، به من امانت بده، من امانت رو حفظش میکنم، یک، و همانطور که تحویل گرفتم بر میگردونم، دو. در ارتباط با این حدیث دوستان چند تا نکته رو خوبه در یه جمع مستطابی مثل شما عرض کنیم، ببینیم چه پیامی برای ما داره و امام باقر ما امروز برای ما چی میخوان بفرماین. اگر بودن درستشون میرفتیم به ما چی میگفتن؟ خب اولا این چهار صفت رو، چهار عمل رو بر من و شما واجب میکنه امام. این یه نکته. نکته دوم، توصیعی که امام میدن از نظر امانت، یعنی کیفیت امانت و تنوع در به اصطلاح جنس امانت، که از شمشیر ابن ملجم شروع میشه تا میرسد به جان و ارض و مال مردم، تا میرسه به حفظ باورهای مردم، تا میرسه به دین و توحید و امامت و مهدویت و قرآن و اسلام. خب شما یک همچون تفسیری از امانت شاید در هیچ مکتبی نبینید. بالاخره پلیدترین فلز رو اگر در دنیا بگن مثال بزنید، اون فلزیه که شمشیر میشه به دست اشقل اشقیا میفته و امیر المؤمنین از پا در میاره، ولی همین وقتی امانت میشه میشه محترم. یادتون باشه در کتاب شرح لمعه خواندی، تو کتاب الجهاد، یا اشتباه کنم نکنم کتاب امانت، حالا یکی از این دوتا، کتاب الودیعه، ولی ظاهرا کتاب الجهاده. سربازی آمده تو جنگ، شما اگر این سرباز رو بکشید هیچ گناهی بر شما نیست، چون اومده جنگ اسلام دیگه، کافر حربی. ولی همین سرباز اگر یه چیزی به شما امانت داد، گفت این امانت مثلا اگه منو کشتی بده مادرم، جانش بی ارزشه، ولی تا عنوان امانت پیدا میکنه، میدونید فقها میگن این جز غنیمت نیست. آنچه که سرباز کفر رزمنده کافر امانت بسپاره، این دیگه امانته، محترمه. تا قبل از امانت مال غیر محترم بود، ولی تا شد امانت میشه محترم. ولذا فرمودن این مال باید حفظ بشه تا به صاحبش برگرد. یعنی امانت از مال کافر حربی شروع میشه تا میرسه که حالا عرض میکنم. اینم باز خب یه نکته است که باید دقت کنیم. نکته سوم، در واقع سنخ امانتدارانه. میخوام یواش یواش دوستان برسم به اون پیام حدیث برای خودمون. سنخ امانتدارها یعنی کسانی که به یه نحوی امانت دستشون میاد. خب در یک حساب سرانگشتی ما امانتدار داریم از صاحبان حرف شروع میشه، مثل خیاط مثلا. یک خیاط میدونید پارچه‌ای که بهش میدن امانت، اگر ذره‌ای کوتاهی کنه، تقصیر کنه، افراط کنه، تفریط کنه، در مقابل صاحب پارچه ضامن. یا کسی دیگه‌ای که اصطلاحاً عرض کردم، یک پزشک، شما بهش مراجعه میکنید، ضامن سلامت شماست. اگر شک داره، اگر بلد نیست، اگر خسته و خوابه حق نداره. یک قاضی اگر از خودش اطمینان نداره به خاطر مثلا فرط خستگی یا عدم اطلاع از جوانب پرونده. خب حال اینا یه چیزای خیلی محدود، مثلا مال یک نفر یا بدن یک نفر، عضو یک نفر، یا مثلا فرض کن یک نفر مشورت میده به خانواده ها، یا عالم بلده، میان پلوش مردم درد دل میکنن، خب حق نداره بگه. یعنی اینا یه نوع امانتدارانی هستن محدود، حالا یا مال پیششون هست، یا ارض و آبروی شخصی پیششون هست، یا بدن مثل پزشک، جان یک نفر. اما هی میام جلوتر، مثلا حاکمان، ولات، اینا هم یه نوع امانتداران هستن که خب اینا دیگه بستگی به گستره کارشون، یه کسی در یک کشوری حاکمه، یه کسی در یک استانی حاکمه، خب حساب کنید تمام جان مردم، ارز مردم، خون مردم دستش امانته. یعنی اگر هر قطره خونی ریخته بشه، هر مالی غصب بشه، هر آبرویی ریخته بشه، یه کمیش هم این حاکم مسئول. نقل میکنن در زمان هارون در سفری که ظاهرا از حج برمیگشت به عراق، بهلول هم مال کوفه بود، مال عراق بود، بهلول هارون رو به استرازه، اونای دیگه میگفتن امیرالمومنین، مثلا یک رب میگفتن تا میرسن به مقصد اصلی. این مستقیم دست خودش رو اسم هارون، ای هارون ابن مهدی مثلا اسمش آورد، اگر اشتباه نکنم اسم باباشو. این گفت کیه این که ما رو به اسم، نه لقبی نه احترامی، گفت این چی؟ این بهلول دیوانه است. معمولا هم این دیگه این مواقع خب بهلول بهش هارون دیگه چیکار کنه، دیوانه رو خب نمیشه، بالاخره دیوانه است دیگه. گفت میدونی من کی هستم؟ بهلول گفت بله میدونم کی هستی. گفت من کی هستم؟ مثلا میخواستی چرا اسممو، بالاخره تو که میدونی من کی هستم، لقبی احترامی. گفت تو کسی هستی که اگر در مغرب یک نفر ظلمی بهش بشه، تو در مشرق مسئولی، تو هر چه عالمی هستی. خب چون میدونی در دوران هارون هم ما تمدن اسلامی در بخش بسرا گستره، وسیع ترین دوران اون دوران بود دیگه، بعدش هی آب رفت. مسلمان ها تا جنوب حتی فرانسه رو رفته بودن، غیر از اسپانیا و اینها که هیچی، که ولایت دوم مسلمان ها بود، حتی در همین فرانسه کنونی رفته بودن. از اون طرف که دیگه هی آب رفت، هی گرفته شد، خودش گفته بود که من خورشید در ملکم غروب نمی کنه. یعنی یک جا که غروب میکنه جای دیگه طلوع میکنه، مقصودش این بود. یا اون چیزی که نقل میکنن، مال باخته آمد پیش کریم خان زن در شیراز، گفت که مال من رو دزدها در جاده دزدیدن. گفت کجا بودی؟ گفت خواب بودم. گفت خب خواب بودی که مال تو دزدیدن؟ گفت خب من خوابیدم، فکرم تو بیداری. به همین عبارت نقل میکنم تو تاریخ، گفت من خوابیدم چون فکر میکردم تو بیداری. به هر حال دوستان، این باز وضعیت حاکمانه که دیگه بحث صاحبان حرف و دومت پارچه و سمت کتان و اینها یا بدن یک مریض نیست. و واقعا هم دوستان اگر اینها مثلا میشد فرهنگ در کشور ما، در کلن دنیا، حالا کشور ما بخشی از دنیاست، خب خیلی از این تشاها، از این نزاها حل میشد. یعنی اگر میدونستن واقعا این حکام، بحث حکومت مثل نماز جماعت دوستان، نماز جماعت خیلی ثواب داره، امام جماعت، یه جایی میدیدم که ثواب امام جماعت برابری میکنه با ثواب کل معمومی، یعنی ولی خب مسئولیت هم داره، حمدش اشتباه باشه، سورش اشتباه باشه، رو فتوای بعضی ها که میگن اگر خودشو عادل نمیدونه نباید در معرض امامت قرار بده، خب اینا یعنی این طوریه. ولی اگر واقعا روشن میشد از حکومت و ریاست، افراد فرار میکردن، ایو فرارن، تا اینکه بعد این بحثا و این دعواها و این کشمکشها و این نزاها و این بدخلاقیها و این حرف. من دوستان میخوام هی برم جلوتر، ولی گاهی فراتر از حتی یک حاکم، یک والی، گاهی ما امانتدارانی داریم که دیگه دو متر پارچه و نمیدونم بدن مریض و حتی بحث خون نیست. اعتقاد مردم پیش اونها امانته، تراث امانته، میراث پیغمبران امانته. اگر کوتاهی کنن خیانت حساب میشه، اگر حفظ کنن میشن حافظ امانت. خب اگر شمشیر ابن ملجم و مال کافر حربی امانت بشه، اینجوری باید مواظبت کرد. شما حساب کنید اگر دین امانت بشه، اگر میراث امانت بشه، اگر چی. من و شما دوستان ادعای خیلی بزرگی داریم، چه خودمون بخوایم چه نخوایم. من و شما دو متر پاچه پیشمون امانت نیست، مثل یک خیاط. یا فلان مقدار پول امانت نیست، مثلا مثل یک بانک. یا حتی فلان جان مثل یک پزشک. یا چند تا مال و چند تا جان مثل فلان حاکم. من و شما دوستان با این ادعا که داریم، با این لباسی که پوشیدیم، با این انتصابی که داریم، دین خدا امانت. اگر مردم از من و شما بد اخلاقی ببینن، سوء رفتار ببینن، جهل ببینن، عدم دفاع از امامت و ولایت ببینن، تکالب بر دنیا ببینن، دعوا سر دنیا و ریاست و مقام و قدرت ببینن، به نظر شما چقدر افراد اینها رو جدا میکنن از مثلا دین، از امام صادق، از امام باقر؟ اصلا تازه جدا کنن، اون حفظ امانت که ما داریم چی میشه؟ البته اگرم غیرت ببینن، اگر تدین ببینن، اگر اخلاص ببینن، اگر تقوا ببینن، دو طرفش. اینو ما جدی بگیریم که اذا فسد العالم فسد العالم، و باز اون عکس اون روایاتی که داریم در متن عالم. به هر حال دوستان، این دیگه من، اینم ما، تو، ما، او، اینم امانت. و لذا امام می‌فرمایند امانت دار اگر شدید این امانت رو حفظ کنید به نسل بعد. شما ببینید بزرگان ما چجور این امانت رو حفظ کردن. دوستان این سیره های علما رو چه زحماتی، که اصلا واقعا افسانه است. یعنی امروز کسی کمتر باور میکنه. مثلا وضعیت فشارهای سیاسی، فشارهای اجتماعی و مردمی، ما بیشمار علمایی داریم دوستان که از همسرانشون باید تقیه کنن، از بستگانشون باید تقیه کنن، تا از مردم کوچه و بازار. این میشه فشارهای اجتماعی. فشارهای سیاسی که همیشه علمای ما داشتن، یعنی این محبتی که بعضی از اهل تسنن الان نسبت به تشیع دارن، همیشه تاریخ محبت ها رو داشتن. این مال دیروز امروز هم نیست، همیشه تشیع به یه شکلی تحت فشار حکومت ها و علمای سو از اون طرف بوده. فشارهای اقتصادی، اصلا واقعا انسان میبینه اینا رو حق نداری که دیگه دروغه، حق نداری که بگه. مثلا فشارهای مختلف، حتی این فشار دوستان، گاهی آدم میگه من حالا این کارو بکنم کی بناس استفاده کنه؟ گوش شنوا نیست. خود این فشار کمی نیست تا که انسان بگه حالا من این کتابو نوشتم کی بناس بخونه؟ من این درس رو خوندم کی بناس اجرا کنه؟ کی بناس گوش کنه؟ و عموم این فشارها الان یا نیست یا کمه، یعنی مقایسه که میکنیم. اون وقت این بزرگان این تراث رو حفظ کردن، به ما رسوندن. حالا ما مثلا به یک سمن بخشی با مثلا خدایی نکرده بعضی از تسامحات، تساهلات، بعضی از تعصبات، بعضی از دفاعها، بعضی از سانسور شدن ها، چی بگم، بعضی از لجبازی ها، بعضی از، به هر حال باید مواظب بود. تراث عظیمی به دست ما رسیده، باید این تراث حفظ کنیم. دوستان اصلا فرصت ها نباید از بین بره. من طلبه‌ای که نمیدونم مثلا شب 3-4 ساعت بگذره و نصف شب رو مثلا کار بکنه، نصفش رو تلف بکنه، یه روز برش بگذره که هیچ کار نکرده باشه، این فردای قیامت مثلا در مقابل، البته نمیتونم از دین دفاع کنه، خب میخواد فردای قیامت چی کار بکنه؟ یا مردمانی هستن نیاز به روحانی دارن، نیاز به مبلغ دارن، نیاز به دین دارن، اینم تو کار خودش مشغوله، هیچی براش هم هیچ مهم نیست، نیاز دین چیه، نیاز کشور چیه، نیاز جهان چیه، نیاز تشیع چیه، بی خبر از خب این چطور مثلا فردا چجور میخواد جواب بده، چجور میخواد بگه من امانتدار بودم. لذا فرصت هایی که دوستان دارید محدوده، فرصت ها محدوده، ما نیومدیم 40 سال 50 سال بمانیم آخرش هم هیچ، اینجور که نیست که، باید 15 سال 20 سال جد کوشا زحمت کشید، منطقی مستدل دین و فهمید، حالا اگر بعد انسان تشخیص داد باید بماند میماند، باید بره میره، اون محتوال هر کاری باید دست بگیره دست بگیره. فرصت هایی که هست دوستان غنیمت بشماریم و کار بکنیم. حدیثی که براتون خواندم در تحف العقول در بخش کلمات امام باقر علیه السلام، بس هم با این آیه ختم کنم، انا عرضنا الامانات على السماوات والارض والجبال فاشفقن منها درست دارم میخونم یا نه، فابین ان يحمل لها بله و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضری داریم، مؤلفه هایی رو میشماریم که لزوم فحص و زیر سوال ببره، درسته؟ البته نه اینکه اصل لزوم فحص و زیر سوال ببره، بلکه یه حدی باشه برای او. در درس دیروز استلزامه للحرج و الضرر گفته بودیم، باب طهارت و نجاست به عنوان یک استثناء باشه که البته ما قبول نکردیم، جایی که اصول حاکم باشه که اینو پذیرفتیم. مواردی که دیروز شمردیم جز مواردی است که مقدم بر لزوم فحصه، حتی فحص اندک، یعنی شما وقتی که میگیم قاعده سوق معناش این نیست که اگر فحص اندک میخواد فحص کن، نه، یا غیبت مسلم اگر میگیم معناش این نیست که اگر فحص با فحص اندک میشه فحص کن، نمیخواد فحص کن، اینا میشه اصول حاکم. سومین مؤلفه امروز ببینیم دوستان چه کار میکنیم، بحث استصحابه. اگر یک جا شبهه موضوعیه داشتیم، بس اینه دیگه، با فحص اندک میتوانیم وضعیت رو روشن کنیم، آیا باید فحص کنیم یا می توانیم استصحاب مرخص؟ چرا دوستان میگم استصحاب مرخص؟ اگر استصحاب مزیق باشه که اشکال نداره که اون موافق احتیاطه، بله، اون در راستای فحصه. مثل که قبل از مغرب من شک کنم مغرب شده یا نه، بگم فحص کنم از آن گفتن یا نه، یا استصحاب کنم. خب فحص خوبه، استصحابم خوبه، بله، لذا استصحاب مزیق رو ما نمیخوایم بحث کنیم، استصحاب مرخص. من فصل نکنم، استصحاب مرخص اجرا کنم، راحت تکلیف رو بذارم کنار. مثل مثالی که داشتیم، استصحاب عدم استطاعت، استصحاب عدم آنچه که من به دست آوردم برای خمس، استصحاب عدم نصاب در زکات. استصحاب چی؟ استصحاب چی؟ استصحاب عدم نجاست برای غیر از اصالت و طهاره، برای اینکه دیگه فصل نکنم. دوستان، این مورد معرکه آراست، برای شما دیگه نیاز به سند نیست. برای اینکه بحثای گذشته ملاحظه میکردید همینا بود دیگه. صاحب جواهر فرمود اگر شک کنیم به نصاب رسیده یا نه باید فحص کنیم. یعنی ایشون در واقع استصحاب عدم رسیدن به حد نصاب رو قبول نداره. مقابل شهید ثانی میفهمون نه خیلی لازم نیست، حتی گفت لا قائل بالوجوب. دیدید که ما دوستان چون در این مسئله زیاد معطل شدیم، اجمالا من محضر شما میگم، ولی نظر نهایی فقهی جای خودش. به نظر ما ادله استصحاب آنقدر نطاقش قوی نیست که بتواند حتی جایی که با فحص اندک، به خصوص در مسائل مالی، به خصوص جایی که مخالفت کسی لازم میاد، شامل بشه. حال در همون مثال ماه رمضان دیدید که ما شبهه داشتیم، واقعا فقط میتونه نگاه ساعتش کنه، ساعت پشت دستشه یا تو جیبشه، سحرم شده، فقط نگاه به ساعت کنه ببینه اذان شده یا نه. وقت اذان معلومه، ساعتم تو جیبش هست. واقعا دیگیم امام صادق گفتن لا تنغز الیقین بالشک بل انغزه به یقین آخر. واقعا انسان میتونه قرص و محکم بگه یا اصلا ادله. دوستان آخه ما چجور با ادله، چرا نباید عرفی با ادله برخورد کنیم؟ چرا نباید با ادله عرفی برخورد کنیم؟ یا همون بحث استطاعت، تمام دنیا عرف محاسبه، عرفه. فقط کافیست آقا مثلا یه شب بشینه حسابهاشو جمع و جور کنه، دارن هم ثبت نام میکنن برای حج، باید بشینه چکشو، صفتشو، بدهیشو، طلبشو، مطالباتشو حساب کنه، بعد به استناد استصحاب، بله، تا روزی که دیگه براش عیان بشه که مستطیع شده. اینا دوستان نمیشه. یا مسافرت میره استصحاب کنه که من هنوز از شهر بیرون نرفتم، هنوز مثلا با اینکه با یک نگاه فحص اندک، چون ما فحص تام رو معتقدیم حرج، حالا بعدن میگیم. آقا اینجور فحصا که حالا ضابطش هم مثلا بگیم به جوری که بی اعتنایی حساب بشه اگر فحص نکنیم، به قول مرحوم آقای سعد میگو چشم پوشی حساب میشه. آدم نگاه ساعت نکنه میگن داری خلاصه چشم پوشی میکنی، داری سوء استفاده میکنی. یا اینجوری خود اشاره بگه حتی نگاه ساعت نکن، میگیم پس معلومه برات مهم نیست. ببینید اگر خود شاره پیش ما حاضر باشه بگه حتی نگاه ساعت هم نمیخواد بکنی، میگیم پس معلومه که اگر من در روزم غذا بخورم تا وقتی یقین نکردم مثلی که برات مهم نیست. اگر این مقدار فحصای اینجوری رو ما نمیتونیم آقا بار استصحاب کنیم، این شبیه همون حرفیست که ما بخوایم از رفع مالا یعلمون چی استفاده کنیم؟ تا مرز تقصیر مثلا، تا مرزی که موجب تنبل پروری بشه، جاهل پروری بشه. اینا رو دوستان به نظر ما نمیشه استفاده کرد. لذا این راه یعنی استصحاب مرخص که بخواد حاکم بشه بل لزوم فحص هر نوع فحصی، این راه به نظر ما راه تمامی نیست و ادله نمیتونه اینو همراهی کنه. و اما راه چهارم و پنجم که دیگه این بحث ان شاء الله امروز دوستان قسمت رو تمامش بکنیم، بله اونا زبان داره، اونا نطاق داره، ما هر جا داره میپذیریم. ببینید وقتا یه خاصیت اساسی استصحاب با اونا داره، دقت فکر کنم نکردید، استصحاب همیشه در جای لزوم فصل حضور داره، ولی اون ادله خیلی از جاها حضور نداره. مثلا ادله سوق فقط وقتی که ما از بازار جنسی رو میگیریم حضور داره، اما دیگه تو خانه، تو مغازه، تو زندگیمون حضور نداره. اما استصحاب همش حضور داره، اینم یه تفاوت اساسی داره این با اون. ببینید راه چهارم که بعضی ها مطرح کردن یه کمی دقیقه ها، دقت کنید، منم زیاد توضیح ندادم دیگه، گفتم دوستان خودشون در مطالعه و مباحثه حل کنن. ببینید بعضی ها گفتن فصل لازم نیست در شبهات موضوعی. چرا؟ حرفشون اینه، گفتن وقتی یک حکم الهی مشروط به یک قیدی میشه، مثل استطاعت، ببخشید، مثل وجوب حج که مشروط به استطاعت میشه، یا وجوب زکات که مشروط به نصاب میشه، همون مثالی که داشتیم میزنم، یا فرض کنید اعتصام آب. اعتصام آب یعنی چه؟ یعنی نجس نمیشه مگر بوش عوض بشه، رنگش، طعمش. اعتصام ما وقتی به کر بودن یا آب باران بودن یا آب جاری بودن مشروط میشه، یا مثلا تصرف در مال غیر وقتی به اذن او یا رضایت او مشروط میشه. ظاهر این ادله به قول نویسنده لازمه این خطاب به فهم عرفی اینه که باید اینها احراز بشه، که اگر احراز نشد شما مکلف به انجام اون تکلیف نیستید. البته همش هم تکلیف نیست، بعضی وقتا هم دستو میبنده. حال مثال میزنم براتون، مثلا حج طبق نص قرآن مشروط شده، علق وجوب حج به استطاعت. اگر این استطاعت محرز شد شما براتون حج واجب میشه، باید برید. و الا عرف میفهمد که تا محرز نشده شما تکلیفی ندارید. حال بگید تکلیف واقعی داشته باشید، تکلیف فعلی منجز که مهم هست ندارید، ندارید. البته بعضی وقتا اون طرف، مثلا وقتی گفته میشه آب کر، آب باران، آب جاری، به برخورد با نجاست نجس نمیشه، کی میتونید بگید فلان آب نجس نشده؟ وقتی احراز شود انهو کر، انهو ما امتر، انهو ما اونجار، آب جاریست. ولی اگر ثابت نشد این حکم نمیاد، یعنی عدم نجاست زدش میاد که مثلا نجاست باشه. این قائل معتقده که وقتی حکمی معلق میشه بر عنوانی، این عنوان باید احراز بشه. به همین خاطرم دوستان میگه در این موارد فصل لازم نیست. من متاسفانه این تکه آخرشو ننوشتم که اصلا همین بود، باز صبح داشتم مطالعه میکردم که گفتم چرا این تکه، اینو بعد شما اضافه کنید. این قائل میخواد این سخن رو بیاره برای عدم لزوم فصل. ببینید دوستان، به نظر ما این راه چهارم راه عقیمیه. چرا؟ دقت کنید، به این خاطر که این که اگر حکمی معلق به شرطی بشه، به قیدی بشه، تا اون شرط، تا اون غیب نیامده ما مکلف نیستیم. و اگر شرط وجوب باشه، میدونید حتی وجوب نیامده، مثل استطاعت شرط وجوب دیگه، اصلا وجوب نیامده، حتی وجوب واقعی، وجود انشایی هم نیامده، این مطلب تمامه. این درست؟ یا وقتی میگه آب کر لا ینفعل، خب عرف میفهمه که عدم انفعال معلقه به چیه؟ به آب کره. حتی اگر من احراز نکنم نمیتونم این حکم پیاده کنم، یا در استطاعت اگر احراز نکنم حج برم واجب نیست. اما سوال دوم، آیا من مکلفم به دنبال احرازش برم یا مکلف نیستم؟ این از کجای دلیل در میاد که لازم نیست؟ اگر به یه نفر گفتن اگر گندم ها به مثلا 800 و فلان کیلو رسید زکات بده، این معناش اینه که اگر به این مقدار نرسید بفرمایید لازم نیست. اینو قبول داره، نه ظاهرا نه واقعا. چنان که لازمش اینه که اگر یقین نکنی به این مقدار رسیده، بفرمایید بازم لازم نیست. اما این که لازم نیست بری دنبالش که به یقین برسی، حالا یقین به نصاب یا یقین به عدم، این از کجای خطاب در میاد؟ از کجا در میاد؟ و ها کذا دوستان، اگر به کسی گفتم شما وقتی 22 کیلومتر این ویدیو برگردی، یعنی 48 کیلومتر 45 کیلومتر نماز شکسته میشه، خب بله ایشون تا نرسه به این مقدار نمازش تمامه، حتی اگر نداند رسیده یا نرسیده بازم نمازشو باید تمام بخونه. اما بحث ما که این نیست، بحث ما چیه؟ آیا باید بره دنبالش که وضعیت براش روشن بشه یا نه؟ این واقعا از اون خطاب در میاد. حالا قضاوت با شما دیگه دوستان. من بحث رو تمام کنم چون امروزم عجله دارم باید برم، گرچه وقتم نمانده. دوستان یه راه پنجمی هم هست، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. من از شما انتظار دارم چون درس ما میره تا یک شنبه دیگه، درسته؟ دوستان ببینید چیزای دیگه غیر از این چهار تا راه، آیه راه هم ما یک شنبه میگیم، ببینید میتونیم یه حدود دیگری هم برای لزوم فصل بزنیم یا دیگه حدی باقی نمانده تا یک شنبه انشاءالله.